أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به نقش اعمال در قیامت بود و گفته شد همین اعمال ما در دنیاست که اینها یک معنا تشکیل دهنده بهشت و جهنم ما در قیامت هستند و ابواب بهشت و جهنم همون راه‌ها و طرق و اسبابی است که انسان به سوی بهشت و جهنم راه پیدا می کند به سبب آنها که عبارت از اعمال است. خب به مناسبت روایتی را که از پیغمبر اکرم نقل شده بود که حضرت در معراج وقتی که بهشت و جهنم را عرضه کردند به حضرت و در مرآ و منظر حضرت قرار گرفت، فرمودند به ابواب بهشت و جهنم نوشته هایی بود که نقل فرمودند من جمله ابواب جهنم بود. و بحث ما در جلسه گذشته رسید به باب هفتم، آخرین باب از ابواب جهنم. دارند حضرت فرمودن و علی الباب السابق مکتوب ثلاث کلمات، سه جمله بر درب هفتم از درهای جهنم نوشته شده بود. جمله اول حاسبوا نفوسکم قبل ان تحاسبوا، دوم و وبخوا نفوسکم قبل ان تبخوا، سوم و ادعوا الله عز و جل قبل ان تردوا علیه ولا تقدروا على ذلك. ترجمه می کنم جملات را. جمله اول این است که از خودتان حساب بکشید قبل از آنی که از شما حساب کشیده شود، توبیخ کنید و نکوهش کنید نفسهای خود را قبل از آنی که مورد توبیخ قرار بگیرد. از خداوند بخواهید مسئلت کنید، حالا چی؟ حالا بعد عرض میکنم. قبل از آنی که وارد شوید بر خداوند و حال این که دیگر قدرت و توان بر این دعا و مسئلت نداشته باشید، این ست جمله و ترجمه. دو تا مطلب رو من عرض میکنم بعد وارد میشم که این سه جمله رو معنا کنم. مطلب اول با این است که با توجه به این که این جملاتی را که به درها نوشته شده بود اینها با هم رابطه دارند، بدون رابطه نیستند، مثلا رابطه بین این جمله‌ای که بر باب ششم بود با اون جمله‌ای را که بر باب پنجم بود، که بر باب ششم مکتوب بود حرامون علی المجتهدین، حرامون علی المتصدقین، حرامون علی الصائمین. گفتیم اینها رابطه‌اش با اون قبل لا تتبع الهوا فالهوای خالف الایمان فیاف ان الهوای خالف الایمان، این است که اینها مجتهدین همونهایی هستند که مخالفت با هوای نفس میکنند، متصدقین هم همونها هستند، صائمین هم همونها هستند. این رابطه شون معنی چه بسا این جملات که آخرین جملات هست که پیغمبر اکرم نقل می‌فرمایند، این اثر بارزش این است که این اعمالی که بعد هست، اثر بارزش این است که اون چرا که ریشه و مبدأ است از برای هلاکت انسان، اینها می توانند نقش داشته باشند در این که او را از بین ببرند. به تعبیر دیگر اینها می توانند نقش داشته باشند در جلوگیری از هوای نفس و آماده سازی انسان برای مخالفت با هوای نفس، که یه چنین رابطه باشه بعدم عرض کنم، یعنی محاسبه، توبیخ و دعا. این سه چیز، اول محاسبه بود، بعد توبیخ بود، بعد دعا بود، اینها نقش داشته باشند در این که انسان رو یاری کنند در مخالفت با هوای نفس و چه بسا اشاره به این باشد که اون چرا که نقش محوری دارد که مطلب دوم در قیامت برای این که انسان جهنمی نشود و به جهنم نرود، این سه چیز بسیار مؤثر است، یعنی محاسبه، توبیخ، دعا. اینها هستند که نقش دارند در مخالفت با هوای نفس، که نتیجهش اینیست که انسان در راه اجتهاد و کوشش قرار میگیره، اون راههایی را که بود که اینها موجب میشد که انسان جهنمی نشه. اینا نقش اساسی دارند که به عنوان آخرین جملات پیغمبر اکرم بر درب هفتم از دربهای جهنم فرماید نوشته شده. خب بنابراین ما بحثمون به اینجا رسید که اینها دردها بود به اصطلاح گفته شد، یعنی بیچارگی ما در دنیا، اونچه که موجب تباهی ما می شود به هلاکت ما در آخرت، اعمالی است که از ما صادر میشه در دنیا بر محور هوای نفس. بحث ما به اینجا رسید. بعد صحبت در این بود جلسه گذشته که حال چه کنیم، ما چه کنیم که بتوانیم مخالفت کنیم با این هوای نفس تا جهنمی نشیم. خیلی ساده، این آخر بحث جلسه گذشته. جواب و اونیست که تو این سه تا جمله است. این کار رو باید کرد. نگاه کنید، سه تا کار، این سه کار اگر انجام بشود، اینجا امید فلاح و رستگاری هست برای انسان ها. خب این به اصطلاح پیکره بحثم که ادامه پیدا کرد که عرض کردم محوریت بحث اینجا بود. خب حالا بحث در اینه و اونیست که اول داشت به این که محاسبه، حاسب و نفوسکم. خب این جمله در روایات متعدده هست که در آینده ما میرسیم به اشکال مختلفه، از پیغمبر اکرم نقل شده، از علی علیه السلام نقل شده، از امام صادق صلوات الله علیه نقل شده، از موسی بن جعفر صلوات الله علیه نقل شده. من اینایی که دیدم روایات متعدده دیدم، من ترجمه می‌کنم. از معصومین صلوات الله علیه اجمعین و اصلا به اشکال مختلف این نقل شده. در اینجا من چون یه بحثی وقتی به ذهنم که شاید ماه مبارک رمضان یادم نیست، به خصوصه که چه ایامی بود به خاطر ندارم، ولی بحث مفصلی من راجع به محاسب و مراقبنا داشتم، ولی خب من الان یه بحثی گذرا میکنم چون برای اینکه یک بحث به اصطلاح جامعی باشد از نظر اینکه چه کنیم به خصوص در ارتباط با ایام ماه مبارک رمضان که مبتلا به اول خودم هست، بعدم شما هم مثل هم. در لسان اهل معرفت اینها، یه وقتی من این رو بحث کردم، اینها این اصطلاحات آمده، اینها رو هم از آیات قرآنیه و روایات هم اینا گرفتم. مثلا در باب سیر و سلوک الله تعالی بعضی از اهل معرفت اونا مثلا میان میفرمایند به این که 6 شرط دارد، بعد میگن هر شرطی از این شروط دارای 6 خصلت است، غیر البته شرط ششم. یعنی شرط اولش میگن 6 خصلت است، شرط دوم 6 خصلت است، سوم، چهارم، پنجم، البته به شرط آخر میرسم میگن 1 خصلت است که او فنا فی الله است، که مجموعاً 31 به اصطلاح خصلت رو شمارش میکنن. اینها در شرط دوم که وارد میشن. شرط اول فرمایند به این که عبارت از اون بدایت حرکت است، ابتداء حرکت، ما من حل حرکت، این تعبیرات گوناگونی که در اصطلاحات اهل معرفت هست. یا من همچنین اصطلاحات بذارم کنار، همچنین ساده بگم، با اونیست که زاد راحله توشه سفر، هر مسافری که بخواد راه بیفته باید چیکار کنه؟ ابتدا باید این زاد و توشه و راحله را تهیه کند، ما من حل حرکت است که راحلش هستش به اصطلاح ما، وسیله که برای حرکت است. در سیر معنوی هم می‌فرمایند این طور است، به اینکه شرط اول می‌گویند ما من حل حرکت است، اون وقت خود شروع می‌کنند تقسیم می‌کنند 6 خصلت که میگن اول ایمان است و ثبات است و نیت است و وارد بشن خلوص است و صدق است و شیشتا بشه برن را من بیم کار ندارم نخوام وارد او بشن که اینا باید ابتدا باشه. بعد شرط دوم، شرط دوم میگن عبارت است از ازاله و برطرف کردن عوائق و موانع که بر سر راه سائر، کسی که سیر میخواد بکنه، کسی که میخواهد راهی را به پیماید، گذشته از این که زاد توشه باید تهیه کند، این باید موانعی را که بر سر راهش هست اینها رو برطرف کن. برطرف کردن موانعی است که بر سر راه هر سائر، چه در سیرهای مادی باشند، حرکتهایی که به اصطلاح در ماده هستش، چه حرکتهای معنوی باشه فرق نمی کنه، موانع باید برطرف بشه. در اینجا که وارد میشن اینا میگن به این که 6 خصلت در اینجا هست برای ازاله عوائق و موانع که بر سر راه سائر الله تعالی است، که وارد که میشن اینها شمارش میکنن این رو. حالا من نمیخوام اونا رو تو شیش تا رو بگم، یکیش عبارت از این محاسبه است، زهد رو میگن، فقر رو میگن، ریاضت رو میگن، خدمتتون عرض، توبه، اول میگن توبه است، اولین اصطلاح چیز که توبه است که برطرف کننده موانع، اولش میگن توبه، توبه است و زهد است و فقر است، و بعد هم میگن ریاضت، پنجم میگن محاسده است و مراقبه، البته دوتار کنار هم میگن، و ششم تقوا، خب این شش خصلت رو اینها میان در شرط دوم مطرح میکنن اونجا. من این خواستم عرض کنم برای اینکه از باب استراحات بود کجا میان این مباحث مطرح میکنن اهل معرفت. بله یه دیگر سنخ دیگری این رو به اصطلاح مطرح میکنن، ولی میخواستم بگم جایگاهش این کجاست، این بحث از نظر مباحث معرفتی اونجاست. در باب مسئله محاسبه این اصطلاحاتی خوب به کار رفته و ما به اصطلاح باید برسیم به چند تا مطلب اینجا. به طور کلی یه اصطلاح دارن آقایون میگن مرابطه یا محاسبه معنای اعم، و این رو میان بعد خوردش که میکنن به تعبیر منی و میخوان بخش بخشش کنند. اولین بخش رو میگن مشارکه، دوم میگن خدمت فرصد مراقبه، سوم میگن محاسبه، چهارم بهش میگن به معاتبه یا مؤاخذه که همین توبیخیست که دومین مطلبیست که در این روایت شریف هست و به خون نفوسکم، این همونه ها توجه کنید بازم روابط این رو بگم که اینم همون از اینجا هم گرفته این های معاتبه و مؤاخذه یا امثال این ها تعبیراتی رو که میفرمایند یا ها معاقبه. بله مرحوم عالم ربانی رضوان الله تعالی علیه مرحوم زاده های ملکی تعبیر به معاقبه همیشون میکنند. حالا اینا خدمت هر شود که هست چهار تا چیز رو وقتی خورد میکنن میفرمایند با اونیست که هر که اول مشارطه با نفس است و دوم مسئله مراقبه نفس است، سوم محاسبه است و چهارم بیان سراغ همین به اصطلاح اتاب کردن به اوست، مؤاخذه کردن اوست، معاقبه اوست یا توبیخ و نکوهش اوست، امثال بینا. خب این از نظر من اصطلاح بحث اساسی ما چیست؟ با این است که این محاسبه ای را که ما میبینیم در این روایات وارد شده متعدده و روش تکیه می کنند علمای اخلاق، اهل معرفت، دیگران، این خدمت رو عرض شود که هر کس نمی تواند این کار رو بکنه. من این رو بگم چند چیز ابتدا باید به اصطلاح ما تمام شده باشد در درون تا انسان بتونه اینایی که آقایون میفرماین و در روایات هست بهش عمل کن. اول که در به اصطلاح سری خصلت ها در سیر ازش گاهی ممکن تعبیر به ایمان بشه و این است که باید انسان این باورش آمده باشد که اون چرا که در دنیا عمل می کند همان است که در آخرت بروز و ظهور می کند. این باید باورش آمده باشد. این همه آیات بسیار که اینها به تعبیرات گوناگون فرمودن آی انسان، آی کسی که میگی ایمان دارم به مبدا و معاد، خدا رو معتقدم، به قیامت معتقدم، دقت کن ببین چی داری جلو میفرستی. این تعبیر آیه است. یا ایها الذین آمنوا ولم تنظر نفس ما قدمت لقد. اینایی که میگید ایمان داری، ایمان چی چیه؟ ایمان غیر از مسئله دلبستگی به خدا، اعتقاد به مبدأ و معاد، نگاه کن این نفساتو جونات نگاه کن چی داره میفرسته برای فرداش، یعنی فردای قیامتش. باید باورش آمده باشه که اون که عمل میکنم در روز قیامت همون هاست که به من تحویل داده میشود. این که عرض کردم نقش اعمال در قیامت باطن عمل من است که در قیامت بروز و ظهور پیدا میکنه. اینجا بله تعفن گناه رو نمیتونم بفهمم چون شامه ظاهریه نمیتونه ادراک کند. زشتی عمل را با چشم سر نمیتوانم ببینم، درست؟ اما روز قیامت چی؟ باطن عمل رو ببینم، همون باطن است. اولین مسئله اینه، باید باور داشته باشی تا بتونی چیکار کنی، وارد این مسائل بشی. اینو بهتون بگم و الا اونا عدا در آوردن، خدا رحمتش کنه، یکی از بزرگان رضوان الله تعالی شب این جمعه خدا نور به قبرش بباره، گفت با گاهی عدا مسلمان ها رو در میاری. این تعبیر بود، خیلی حرف بزرگ بودیم، عدای مؤمنین رو داریم در میاریم. میخواست بگیم چی میخواست بگه؟ میخواست بگه اونجور که باید و شاید باورمون نشد داریم عداده. باید باورش بیاید، باورش آمده باشد که این اعمال روز قیامت همین هست. اینه داره پیش میفرسته، برگ عیشیست که به گور خیش میفرستم. تشکیل دهنده زندگی نشئه برزخی من و قیامتی من است. اول این است. اگه این اعتقاد نباشه محاسبه نمیتونه بکنه، مراقبه نمیتونه بکنه، مشارت خبری نیست، معاتبه نمیدونم مراقبه، این خبری نیست. باید این باورش بید. همین است، همین حرکات من و شماست که تشکیل دهنده چی؟ بهشت و نعوذ بالله جهنم ماست. اول. دو، و او این است که اینها ریز و درشتش، نه همه که دارم من عرض میکنم، اینا همه مفادایت قرآن است، کوچک و بزرگش، همه و همه همه، هیچ کدوم رد خور نداره، همه اش در قیامت چه بروز و ظهور پیدا میکنه. ریزش ندارد تا به اون که برسه بگه آقا ما یه چیزی انجام به جایی کم کنی، یه کمی افت داره، ریزش داره، نه افتی دارد نه ریزشی، هیچ کدوم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره لا یغادر صغیره ولا کبیره الا امر. و او این است که وقتی از این عالم کوچ کردیم و رفتیم، نه این که تنها بازگشتی نداری، بلکه میدان دیگر برای عمل نداری. این هم بود که این جمله سوم در این روایت رو چه بسا اشاره به او باشه، به یه عمل خاص که این ست جمله که به درب جهنم نوشته بود در هفته دیگه بازگشت خبری نیستش، مسلم میدان برای عمل هم نیست. همون جمله که از علی علیه السلام است: الیوم عمل ولا حساب، و غدن چی؟ حسابون ولا عمل. هر کیم بخواهید که برتون گردونن که عمل صالح، میگن بازگشت خبری نیست، پس عمل هم دیگه میدانی برایش نیست. البته اینا رو هنگام مرگ ما میفهمیم، اون وقتی که میبینیم یه قدم از دنیا برداشتیم، از این نشئه داریم میذاریم تو نشئه چی؟ برزخ. نگاه میکنیم صحنه، میبینیم فقط صحنه اعمال است، اونجا داد من و شما بلند میشه: رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما تركت. خدا برای این گردون شاید عمل صالح انجام بده. جواب چی میاد؟ کلا، تمام شد دیگه، پرونده ها بسته شد. تو اگر اهل عمل بودی تا حالا عمل کرده بودی، برای گردونم همان هستی که بودی. هر کس اهل محاسبه نیست، هر کس اهل مرابطه نیست. اینو بهتون عرض کنم، یعنی حرفا که بعد داره میزنیم، دستور عملهایی که اومده که چی کار کنیم، اینا ایسته تا پایه رو لازم داره. و این است که تمام اعمال ما در قیامت به ما تحویل داده میشه. افت و ریزش نیست، دیگه میدان برای عمل هم نیست، بازگشتم خبری نیست. اینها باید باشه تا بتونه محاسبه بکنه. خب ایست مطلب، حالا وارد محاسبه میشه. می‌فرمایند در باب محاسبه سه اصل باید رعایت بشه. اینا مقدمات بود گفتم من. اصل اول: اون کسی که اعتقاد دارد که اعمالش در قیامت به او تحویل داده میشه، همان است که بهشت ساز است به جهنم ساز. یه همچین آدم که این یه همچین اعتقادی داره، این بعد میتونه محاسبه بکنه، بله شبهه‌ای نیست. اما وقتی وارد محاسبه میخواد بشه، سه تا اصل باید رعایت کنه تا بتونه محاسبه بکنه. اول: و او مقایسه بین نعمتهای خداوند که به او داده است و جنایتهایی که او کرده است.
مگه هر کسی میتونه محاسبه بکنه؟
بله دارد. حاسبوا نفوسکم قبل ان تحاسبوا، مگه هر کسی میتونه حساب بکنه؟ اون کسی که نعمتهایی که خدا بهش داده این رو بیاره مقابل بگذاره، مقابله کنه با اون جنایتهایی که با این نعمت بگذاره، اون نعمت خدا کرد، سؤال آیا هر کس می تواند چنین مقایسه ای را انجام دهد؟ جواب نه. نمی تواند هر کسی کار کنه. سه تا چیز میخواد اینجا. یک، نور حکمت می خواهد. دو، سوء ظن به نفس می خواهد. سه، تشخیص بین نعمت و نقمت می خواهد. اینا رو می خواهد که ما رو بس باید واردش بشه. اگه هرکی میتونه اهل محاسبه باشه حساب برسه. بله، اون چرا که بزرگان دارند در باب محاسبه یا فرض کنید مشارطه با نفس چه بعد از فراغت از این مطالب، بعد وقتی این مقدمات بود، بعد خدا چقدر به من نعمت دادی تشخیص بزنم بده، و از اون طرف نعوذ بالله چقدر من بد کردم، خوبی های رب را و زشتی های عبر بذاره بکنم. خدا شاهد است که دارم میگم، همه امشب پوست شب من دارم داشتم نگاهی میکردم به روایتی که بیام، یه روایت یادم اومد، خیلی حالم بحث شد، عجیب که واقعا چجوری ما میتونیم نعمتهای خدا رو، این روایتی را که در همون خطبه که نقل میفرماید امام هشتم صلوات الله علیه از آبا و گرامشون از علی علیه السلام از پیغمبر اکرم که ماه رمضان که میشه خیلی واقعا آدم با این مسائلی که پیش میاد آدم باز در این حال بتونه نعوذ بالله، خیلی هنر میخواد نعوذ بالله که بتونه بری جهنم. با این همه نعمتهای الهیه معنویه خدا، بچه اون روایت دارد ماه مبارک رمضان هنگام افطار که میشه خداوند هر شب از شبهای ماه ما مبارک رمضان هزار هزار کس را از آتش جهنم نجات میده، این یه میلیون هر شب. کسانی که مستحق آتش به عذاب، بعد در اون روایت دارد که شب جمعه ماه مبارک رمضان به مقدار اون چرا که در اون شبهای گذشته از آتش نجات داد، نجات میده. چه کسی باشد نعوذ بالله باز در قفلت باشد و نتونه بهره بگیر از این شبا؟ بیادم افتاد که شب شب جمعه است، شب جمعه اول ماه مبارک است. آیا ما از اونا بودیم؟ از اون میلیون میلیون ها بودیم یا نه؟ که بتونیم ما خودمون رو نجات بدیم. لذا میفرماین اولین مرحله وقتی وارد بشه نشت کردم دیگه میفهمن توبه است، اون که زاد توش است برای محاسبه. یعنی انسان موفق به توبه بشه. اگر توبه نباشد محاسبه‌ای نیست در کار، و بهترین ایام برای پذیرش توبه همین ایام ماه مبارک رمضان است که انسان بتواند گذشته‌هاش رو به یک معنا اینها رو محو کند از نظر سیاد، یعنی رابطش رو با گناهش قطع کنه. این بار سنگینی را که روی گرده های روح من و شماست با توبه هامون باید بذاریمش کنه، یعنی سبک بار بشیم. از این جهت خیلی التماس دارم شب ماه مبارک رمضان اولین جمعه هم هست، به نظرم آمد توسلی داشته باشم به کسی که از نظر تاریخی خیلی بارش سنگین بود، اما میدونی چجوری زود زمین گذاشت، زود زمین گذاشت. یک حرکت درونی میخواد، یک حرکت سریع. هر است شما نگاه کنید که در صحنه کربلا اولین کس هست که در بین راه جلوی حسین علیه السلام بگیرید. ببینید خودش میدونه جرمش خیلی بزرگه. حسین علیه السلام بهش گفت بیا موافقت کن من از یه سو دیگه برم. تمام یه سو دیگه قبول نکن. جرم جرم بزرگه. پس در تاریخ پیشنهادهایی که کرد رضا اون جملات آخرش خودشم میدونه چه کرده میگه. دارد روز عاشورا شد، بعد از آنی که حسین علیه السلام آمد به عمر سعد لعنت الله علیه پیشنهادهایی کرد نپذیرفت. دارد خور رو کرد و به عمر صد گفت به این که آیا تو این پیشنهادهایی را که پسر پیغمبر کرد نمیپذیری هیچ کدومش رو؟ گفت نه. گفت میخوای باهاش جنگ کنی؟ آره. اتو قاتل و حاضر رجل، با این مرد میخوای به جنگی؟ عمر صد در جواب گفت جنگی کنم که آسان ترین این باشد که سرها از پیکرها جدا شد، دستها از بدنها. اینجا بود بر تصمیم شد، دارد اومد کنار. مهاجر ابن اوس هست، میگه نگاه کردم پیکر هر رو دیدم همینجا داره میلرزه این بدنش. بهش گفتم ای هر، اگر از من سوال میکردن نسبت به سردارهای کوف شجاعانش، من از تو نمیگذشتم، یعنی تو رو نشون میدادم، گفتم اولین سردار کوف است. این چه حالتیست در تو میبینم؟ جواب، خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. خودم را بین بهشت و دوزخ میبینم. به خدا قسم جز بهشت چیزی رو انتخاب نمی کنم. میگه یه وقت دیدم مرکبش رو به سوی خیمگاه حسین علیه السلام حرکت را، آرام آرام می رود، اما جملاتی بر زبان جاری می کند، می گوید اللهم الیک انبت فتب علی. خدا من به سوی تو آمدم، توبه مرا بپذیر. سوال چه کردی هر؟ خودش میگه فانی فقط ارعبت قلوب اولیاء. خدا من دل دوستان تو رو رنزندم و اولاد بنت نبیک، فرزندان دختر پیغمبر رو دلشون رو رنزندم.
اگرچه کم تر از خارم بدانی، اگرچه کم تر از خارم بدانی، نباید ای گل پیشت برانی، که هر جا می شود گل مونس خار، سنجان منم خارو تو گل روی زمان. آقا جانم اگرچه رفته بودم آمدم من، اگرچه رفته بودم کاره جاودان. آقا جان مکن محروم می دریای رحمت، زبان حال همه ما گناهکاران، پروار بریم در خونه امام حسین. مکن محروم می دریای رحمت، مکن محروم می دریای رحمت، که تو فیاض ملک کن فکان. زینبت من را ز خاکت بر نخیزم تا نبخشد زینبت من را. من در انتظار عفو دل خون خواهرت هستم. آقا جانم تو نام مادرم بردی، ولی من فاش میگویم که من کمتر غلام آستان مادرم هستم. امشب امام زمان کربلا تشریف داره، امشب حجت ابن الحسن کنار حرم جدش. السلام علیک یا ابا عبدالله عليك مني سلام الله أبدا وبغي وبغيا ويله والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد وعلى أصحاب دریای رحمت هر خطا کارم من، ای دریای رحمت هر خطا کارم من، ای گل ولایت بین کم تر از خارم به اسمت مادرت مرا نزدرت به اسمت همراه رو بر شما بزنم، هم بدل بچه ها دلر زندم، هم دل خواهر زیلم رو شکستم، بی خود نبود بدنش می لرزی، بی خود نبود می گفت من خودم و بین بجن و دوزن می بینم. حسین جان حسین جان شرمنده ام شرمنده، حسین جان شرمنده ام شرمنده، آمدم میدانم بخشنده بخشنده به اسمت مادر مرا، عجب قسمیه به اسمت مادر مرا مرا، من بودم در ره را بر تو ببستم، من بودم در اول ره را بر تو ببستم، قلب زار زینب خواهرت را شکستم
go.
تو بیا راه به رویم وا کن عزیز فاطمه، سند عفو مرا امضا کن، صورت جروی قدم های ابی عبدالله ساخته بود، آقا فرمود ارور از زر خجالتم نده، من نمیتونم به روی بچه ها دیگاه کنم، اجازه بده برم جانم و وداد کنم، یه جول من روزه دارم، پدر مادرام و شهدا و امام راهلمون همه ویز ببرم، اونهایی که بودن سالهای گذشته ماه رمضان، اما الان دستشون کتانه، حسین جون اینقدر مهمان اکرام داره، حتی مهمانی که دشمن بوده بیگانه بوده حالا اومده، عزیز فاطمه مگه شما مهمان کوفیان نبودی؟ پس چرا بین دو نهر بولد دجل زرد و درد جدا کردن؟ اگه آبش داده بودن از اون گلوی بریده پیغام نمیداد، زگیل جانم زلال منو به شیعان من برسون، بگو اوقا به زرد
من كل خطيئة أخطأتها، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، فباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا عز، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم العن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم مقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، واهد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام بأهله، واخذل الكفر بأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.